من آزمایش جالبی را با همکاری دانشجویان یک کالج معروف انجام دادم. از هر دانشجو خواستم که مقاله‌ای در این خصوص بنویسد که چرا و چگونه هنری فورد ثروتمند شد. از هر یک از آنها خواستم که در بخشی از مقاله اش شرح دهد که به نظرش ماهیت دارایی‌های واقعی فورد چه بود. بیشتر دانشجویان داشته‌های مالی فورد را فهرست کردند و از آنها به منزله مبنایی برای ارزیابی ثروت او بهره گرفته بودند. از جمله منابع ثروت فورد از دید آنان عبارت بود از پول نقد در بانک‌ها، مواد خام و ساخته شده موجود در انبار، اموال و دارایی‌های غیر منقول، املاک و ساختمان‌ها و نظایر آن. اما از میان گروهی بزرگ متشکل از چند صد دانشجو یک تن پاسخ زیر را نوشته بود که به نظرم جالب آمد. اموال و دارایی‌های هنری فورد به طور کلی شامل دو دسته است. 1. سرمایه‌ای در گردش و مواد خام و ساخته شده. 2. دانش حاصل شده از تجربه خود فورد و همکاری او با سازمانی که به خوبی پی می‌برد چگونه از دانش او به بهترین نفع استفاده کند. تخمین دقیق اینکه ارزش دلارها و سنت‌های واقعی او در هر یک از این دو گروه دارایی چه مقدار است غیر ممکن به نظر می‌رسد. اما به عقیده من ارزش‌های نسبی آنها به قرار زیر است. دانش سازماندهی شده سازمان فورد 75%، ارزش دارایی‌های نقدی و غیر نقدی شامل مواد خام و ساخته شده 25%. من برای این باورم که این مسئله فقط حاصل بررسی مرد جوانی نیست که در پایان نامه آن را امضا کرده است. در واقع بدون کمک برخی افراد مجرب و تحلیل‌های دقیق آنان چنین بررسی ممکن نمی‌شد. بدون شک بزرگترین دارایی و سرمایه هنری فورد مغزش بود. علاوه بر آن مغز همکاران و دوستان نزدیکش حلقه ارتباطی به وجود آورد و در موفقیت او سهم داشت، زیرا از طریق همکاری آنان بود که او موفق به کسب چنان دارایی و ثروتی شد. اگر در آن زمان شما تمامی کارخانه ها و شرکت ماشین سازی فورد، هر قطعه از ماشینالات آنها، هر تن از مواد خام و ساخته شده، هر خودروی آماده شده و هر دلار و پول نقد او را از بین برده بودید که در هر بانکی موجود بود، باز هم او همچنان از لحاظ اقتصادی قدرتمندترین مرد جهان باقی می‌ماند، زیرا مغزهایی که تجارت فورد را ایجاد کرده بود دوباره می‌توانست موقعیت مشابهی را رقم بزند. برای مغزهایی همچون فورد سرمایه همواره در مقدار و کمیت نامحدود در دسترس است. فورد از لحاظ اقتصادی قدرتمندترین مرد روی کره زمین بود، زیرا درک بسیار کاربردی و درستی از اصل دانش سازماندهی شده هر فرد به همراه اشتیاق ابزارهای دانستن داشت. تردیدی وجود ندارد که استفاده فورد از اصل شیمی ذهن حداقل در ابتدا حاصل اتحاد و هماهنگی اتفاقی با دیگر ذهن‌ها به خصوص ذهن ادیسون بود. بدون شک روش‌های هماهنگی ذهن فورد در سال‌های نخست کامل و دقیق نبود و به تدریج او به تدبیر، خرد و مهارت لازم دست یافت و به مرور به پختگی در این زمینه رسید. به طور قطع او به رغم قدرت موفقیت مالی بسیارش در آغاز در بکارگیری اصولی که او را به چنان قدرت و ثروتی رساند، اشتباهاتی هم داشت. این احتمال وجود دارد که بصیرت و بینش خاص فورد و توجهش به قانون طبیعت در ابتدا در نتیجه اتحاد و همدلی او با همسرش، حتی مدت‌ها پیش از ملاقاتش با ادیسون یا فایرستون شکل گرفت. در وضعیتی که همسرش هیچ چیزی در خصوص منشأ موفقیت او نمی‌دانست، از طریق بکارگیری اصل ذهن مرکب او را یاری کرد. خانم فورد زن بسیار باهوشی بود و من معتقدم ذهن او بود که با ذهن شوهرش درآمیخت و سرآغازی برایش شد در جهت قدرتمند شدن. بدون اینکه از عظمت و غرور فورد بکاهم و این افتخار را کم رنگ کنم، باید بگویم که فورد در آغاز کار میبایست با دشمنان قدرتمندی همچون بیسوادی و جهل که میراث طبیعی و خانوادگی او بود، حتی بیش از ادیسون یا فایرستون مبارزه کند و آنها را به دانش مبدل کند. او ناچار بود که ریشه درختان فقر و جهل زندگیش را قطع کند تا بتواند این میراث بدچگون و ناخواسته را ریشه کن کند و استعدادهایش را بروز دهد. فورد توانست یه مدتی کوتاه بر سه دشمن سرسخت بشریت فائق آید و آنها را به دارایی‌هایی تبدیل کند که اساس و مبنای موفقیت او را تشکیل دهند. این سه دشمن لجوج و سرسخت عبارتند از جهل، بیسوادی و فقر. هر کسی که بتواند این سه نیروی متخاصم و سرکش را مهار کند و آنها را به نیروهای مثبت و کارآمد تبدیل کند، میتواند به موفقیت‌های دست یابد. فردی که هدفی مشخص در ذهن دارد و دارای طرح و برنامه معین برای نیل به آن هدف است، از قبل 90% راه خود به سوی موفقیت را پیموده است. بدون شک ما در دوره قدرت صنعتی زندگی می‌کنیم. منبع این قدرت تلاش سازمان یافته و منظم است. نگاهی به روزنامه‌ها و توجه به برنامه‌های خاص مؤید این موضوع است که تعداد زیادی از صنایع در هم اقدام می‌شوند و قدرت غیر منتظره را در سایه مدیریتی واحد به ارمغان می‌آورند. روزی زنجیره‌ای از روزنامه‌ها، گروهی از بانک‌ها و شرکت‌های گسترده خواهیم داشت. همه ی آنها با هدف گسترش و افزایش قدرت از طریق تلاش بسیار هماهنگ و سازمان یافته با هم ادغام و یکی می شوند. به طور کلی دانش موجود در طبیعت و سازمان نیافته قدرت به شمار نمی رود، بلکه فقط قدرتی بالقوه و عنصری است که از آن می توان قدرت واقعی کسب کرد. هر کتابخانه امروزی و مدرن شامل ثبت سازمان نیافته ای از دانش های ارزشمندی است که تمدن امروز وارث آن است. اما این دانش قدرت نیست، زیرا سازمان نیافته است. هر شکلی از انرژی و هر گونه ای از زندگی گیاهی یا حیوانی باید سازمان یافته باشد تا زنده و باقی بماند. از الکترون تا بزرگترین ستاره در گیتی و هر ماده و موجودی که در جهان هست، مؤید یکی از نخستین قوانین طبیعت یعنی نظم و سازماندهی است. خوشبخت کسی است که به اهمیت قانون طبیعت پی میبرد و خود را با روش‌های مختلف مؤثر واقع شدن آن آشنا و هماهنگ می‌کند. افرادی که در کار و تجارت باهوش هستند نه تنها به اهمیت قانون تلاش سازمان یافته و منظم پی برده‌اند، بلکه این قانون را برای موفقیت در کارشان لازم و قطعی می‌دانند و همچون تار و پود یک فرش در نظر می‌گیرند. بیشتر افراد که اصل شیمی ذهن را کشف کردند و آن را تا حد ذهن مرکب بست و گسترش دادند، اغلب به علت نشناختن ماهیت واقعی این کشف خود یا درک نکردن منشأ قدرت خیش نتوانستند دانش خود را نظم دهند و سازماندهی کنند و از این رو همه چیز را فقط اتفاقی تلقی کردند. من بر این باورم که تمامی موجودات زنده‌ای که در حال حاضر از اصل شیمی ذهن در افزایش و گسترش قدرت خیش از طریق درامیختن ذهن‌ها به طور آگاهانه استفاده می‌کنند، شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نباشند. اگر این تخمین درست باشد، پس با چنین تعداد کمی چطور می‌توان با دیگران به اتحاد و هماهنگی رسید؟ این حقیقتی شناخته شده است که از دشوارترین وظایف و کارهایی که هر فردی باید در حوزه تجارت انجام دهد، برانگیختن افراد به هماهنگ کردن تلاش‌هایشان با یکدیگر در سایه هماهنگی و اتحاد است. در غیر این صورت، نیل به موفقیت غیر ممکن به نظر می‌رسد. اگر اعضای گروه با هم همکاری و هماهنگی مستمر نداشته باشند و در قبال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، راه به جایی نخواهند برد و به موفقیت نخواهند رسید. فقط پیشگامان و مدیران کارآمد می توانند چنین هدفی را به انجام برسانند. در این صورت است که می توان در حوزه‌های اقتصاد، صنعت و تجارت نام افرادی همچون هنری فورد، توماس ادیسون یا جان راکفلر را در سراسر جهان شنید. رهبران و پیشگامان کارآمد می توانند جهانی را برانگیزند. قدرت و موفقیت واژه‌های مترادف هستند، یکی از دیگری ناشی می‌شود. از این رو هر فردی با دانش و توانایی گسترش قدرت از طریق اتحاد و هماهنگی افراد می‌تواند در مسئولیت و کاری موفق باشد. اگرچه نباید فرض کرد که از هر گروهی از ذهن‌ها در سایه هماهنگی به سرعت و به شیوه رویش قارچ ذهن مرکب حاصل می‌شود. هماهنگی در مفهوم واقعی کلمه در میان گروه‌های افراد بسیار نادر و کمیاب است. همچون مسیحیان واقعی در میان جامعه مسیحیت که خود را پیرو راستین می‌نامند و چنین ادعایی دارند. هماهنگی هسته‌ای است که در اطرافش باید حالت‌های ذهنی معروف به ذهن مرکب گسترش یابد. بدون عنصر هماهنگی ذهن مرکب نمی‌تواند به وجود آید. حقیقتی که دیگر به تکرار آن نیازی نیست. وقتی وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا شکلگیری جامعه ملل را پیشنهاد کرد که سرآغاز و مقدمه‌ای بر سازمان ملل شد، در ذهن خود گسترش ذهن مرکب در آمیختگی ذهن‌های بین‌المللی را در نظر داشت. در آن زمان منظور ویلسون رسیدن به ایده‌ها و افکار دور از دسترس و انسان دوستانه‌ای بود که کمتر در ذهن‌ها به صورت فردی شکل می‌گرفت. ایده او بر اصلی مبتنی بود که قدرت کافی برای ایجاد رابطه‌ای برادرانه و انسان دوستانه را بر روی کره زمین به انسان می‌بخشید. اتحاد ذهن‌ها برای اجتماعات بزرگ و بین‌المللی لازم است و به دوری از جهل و خرافات و رسیدن به درک و خرد کمک می‌کند. خواه اتحاد و هماهنگی ذهن را روانشناسی یا شیمی ذهن بنامید و خواه هر اصطلاحی که مایلید، همه آنها بر اصلی مشابه مبتنی‌اند. هیچ چیزی قطعی تر از این حقیقت نیست که هر جا گروهی از ذهنها با یکدیگر در ارتباط باشند و به هماهنگی و اتحادی کامل برسند، هر ذهنی در گروه به واسطه انرژی چشمگیری که ذهن مرکب نامیده می شود تقویت و تکمیل می شود. مغز انسان و سیستم عصبی او قصه ای از یک دستگاه پیچیده را تشکیل می دهد که تعداد بسیار کمی از افراد موفق به درک ساختارش می شوند. اگر این قصه از این دستگاه پیچیده به خوبی مدیریت و هدایت شود، با کارایی خوب خود می تواند موفقیت های زیادی به همراه آورد. مغز انسان با جریانی مستمر از انرژی ارتباطی مستقیم دارد که از آن انسان‌ها قدرت خود برای تفکر را به دست می‌آورند. مغز این انرژی را دریافت می‌کند و آن را با انرژی ایجاد شده توسط غذایی که وارد بدن می‌شود در میان می‌زد و ترکیب می‌کند. سپس با کمک جریان خون و سیستم عصبی آن را در هر بخش از بدن توزیع و پخش می‌کند. در نهایت تبدیل به چیزی می‌شود که آن را زندگی می‌نامیم. این انرژی بیرونی از آن منبع می آید، چیزی که به نظر می رسد هیچ کس نمی داند و آگاه نیست. تمام آنچه در این خصوص می دانیم این است که یا باید چنین انرژی داشته باشیم یا می میریم. منطقی و معقول است که بدیهی بدانیم این انرژی همراه اکسیژنی که در حواس و تنفس می کنیم در بدن ما جریان می یابد. بدن هر انسان معمولی دارای یک آزمایشگاه شیمیایی درجه یک و انباری از مواد شیمیایی مناسب و کافی برای پرداختن به اموری همچون تجزیه مواد، جذب آنها و ترکیب دقیق مواد با غذای مصرفی است. چنین کارهایی پیش از توزیع انرژی ایجاد شده در بخش‌های مختلف بدن به منزله بدنساز است. تست‌ها و آزمایش‌های زیادی هم با انسان و هم با حیوانات انجام گرفت تا ثابت کند که انرژی معروف به ذهن در عملکرد شیمیایی ترکیب و تبدیل غذا به مواد لازم برای حفظ شرایط بدنی و ترمیم بافت‌های آسیب دیده نقش مهمی ایفا می‌کند. مشخص شده است که نگرانی، هیجان و استرس یا ترس فرایند هضم را دچار مشکل می‌کنند و در موقعیت‌های حاد و شدید حتی این فرایند را به طور کامل متوقف می‌کنند که در نهایت به بیماری لاعلاج و حتی مرگ منجر می‌شوند. پس واضح است که ذهن وارد فرایند هضم غذا و پخش آن می‌شود. بسیاری از افراد مجرب و معروف در این حوزه معتقدند که شاید این امور از لحاظ علمی ثابت نشده باشد، اما شواهد حاکی از آن است که انرژی موسوم به فکر و ذهن میتواند با واحدهای منفی آلوده شود، به حدی که کل سیستم عصبی بدن دچار اختلال شود و نظم خود را از دست دهد. در چنین اوضاعی هضم غذا دچار اشکال میشود و بیماریهای مختلف و گوناگونی بروز میکند. چنین ذهن‌های مغشوش و به هم ریخته‌ای موجب مشکلات مالی و عشق‌های ناکام یا یک طرفه علاوه بر مشکلات دیگر می‌شوند. برای مثال، محیطی منفی که در آن برخی اعضای خانواده به طور دائم غرغر می‌کنند و نق می‌زنند، باعث بروز اختلال در شیمی ذهن می‌شود تا حدی که فرد آرزوها و بلندهمتی‌های خود را به تدریج از دست می‌دهد و رفته رفته در باتلاقی از فراموشی و بی‌تفاوتی فرو می‌رود. این موضوع مبنای سخنی قدیمی و کهن است که میگوید یک فرد باعث ساخته شدن یا ویرانی همسر و شریک زندگی خود می شود. اگر ترکیبات غذایی خاصی وارد معده شود، ممکن است به سوء هاضمه، درد شدید و حتی مرگ منجر شود. سلامتی و تندرستی انسان دست کم تا حدی به ترکیبات غذایی هماهنگ کننده بستگی دارد. اما این هماهنگی ترکیب غذایی برای اطمینان از سلامتی و تندرستی کافی نیست. بین واحدهای انرژی که ذهن را به وجود می‌آورند، نیز باید هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد. هماهنگی یکی از قوانین طبیعت است که بدون آن چنین انرژی سازمان یافته و منسجمی یا زندگی در هر شکل خود نمی‌تواند به وجود آید. سلامت جسم و نیز ذهن اساساً بر مبنای اصل هماهنگی به وجود می‌آید. وقتی اعضای بدن دیگر با هماهنگی با یکدیگر کار نمی کنند، انرژی موسوم به زندگی شروع به تجزیه شدن و تحلیل رفتن می کند و کم کم مرگ نزدیک می شود. در لحظه‌ای که در منبع هر شکلی از انرژی سازمان یافته قدرت هماهنگی متوقف می شود، واحدهای آن انرژی دچار اختلال می شوند و به حالت بی‌نظم و نامرتب در می آیند. در آن صورت قدرت خونسا یا غیر فعال خواهد شد. همچنین هماهنگی هسته‌ای است که در اطرافش اصل شیمی ذهن معروف به ذهن مرکب قدرت خود را گسترش می‌دهد. اگر این هماهنگی را از بین ببرید، در واقع قدرت افزایش تلاش منسجم و هماهنگ گروهی از ذهن‌ها را از بین برده اید. این حقیقت بارها به روش‌های مختلف شرح داده شده است و دیگر به تکرار آن نیازی نیست. اگر فرد این اصل مهم را درک نکند و یاد نگیرد که از آن استفاده کند، دیگر شرح و توضیح آن بی‌فایده است. صرف نظر از اینکه یک فرد موفقیت را چه مینامد و چه تعریفی برایش دارد، موفقیت در زندگی تا حدی زیاد با موضوع سازش و تطابق مرتبط است، به نحوی که بین فرد و محیط او هماهنگی وجود داشته باشد. اگر در دیوارهای قصر یک پادشاه و آلونک یک دهقان هماهنگی وجود نداشته باشد، هر دو شبیه هم می‌شوند. از سوی دیگر اگر در ساختار کلبه دهقان هماهنگی وجود داشته باشد و در امارت مردی ثروتمند چنین نباشد، آن کلبه به مراتب شادی و خوشبختی بسیار بیشتری به همراه می آورد تا امارت مجلل مردی ثروتمند. نحوه ساخت خانه طوری است که بر ساکنان آن اثر می‌گذارد و در شیمی ذهنشان مؤثر است. بدون هماهنگی کامل علم نجوم بی استفاده و بیهوده می‌شود، زیرا در آن صورت ستاره‌ها و سیاره‌ها به یکدیگر برخورد می‌کردند و همه ی آنها به حالتی از هرج و مرج و بی‌نظمی دچار می‌شدند. بدون قانون هماهنگی به جای رویش مو روی سر ممکن بود ناخن رشد کند. در آن صورت بنا به خرافات بین آن موجود تخیلی و خاص بدوی و شاخدار با انسان امروزی ارتباطی پنداشته و اشتباه گرفته میشد. بدون قانون هماهنگی دیگر دانش سازمان یافته و منظم نمیتوانست به وجود آید. باید به خاطر داشت که فقدان هماهنگی اولین و اغلب آخرین و تنها علت شکست و ناکامی است. بدون وجود هماهنگی دیگر هیچ شعر، موسیقی یا فن خطابه و سخنوری چشمگیر و با ارزشی به وجود نمی آمد. معماری خوب تا حد زیادی بر اساس هماهنگی صورت میگیرد. بدون هماهنگی یک خانه چیزی جز توده ای از عناصر و مواد ساختمانی ناهماهنگ و غیر متناسب نیست. هر مرد یا زن شیک و خوش لباس تصویری زنده و نمونه‌ای متحرک از هماهنگی است. با تمامی این توصیف‌های معمول و روزمره از اهمیت هماهنگی در امور جهان، نباید گفت در عملکرد کل عالم هستی چطور فردی هوشمند و بادرایت می‌تواند بدون هماهنگی به هدفی مشخص در زندگی خود دست یابد. اگر شما نیز عنصر هماهنگی را از زندگی خود حذف کنید، عنصری که سنگ بنای اساسی موفقیت است، آنگاه شاید دیگر هیچ هدف مشخصی نداشته باشید. بدن انسان سازمانی پیچیده از اعضا اندام‌های مختلف همچون غدد، رگ‌های خونی، اعصاب، سلول‌های مغزی، مایچه‌ها و غیره است. انرژی ذهن که تحریک کننده اعمال و هماهنگ کننده تلاش‌های بخش‌های مختلف بدن است، به تکثر انرژی‌ها و تغییر آنها نیز می‌پردازد. از هنگام تولد تا مرگ تلاشی مستمر بین نیروهای ذهن وجود دارد که ماهیتی همچون مبارزه آزاد دارد. برای مثال می توان به کشمکش و مبارزه همیشگی بین نیروهای برانگیزاننده و تمایلات ذهن انسان اشاره کرد که بین وسوسه های درست و نادرست رخ می دهد. این تضادها و کشمکش های درونی همواره در درون فرد وجود دارد و ذهن را درگیر خود می کند. هر انسانی حداقل واجد دو قدرت ذهنی یا شخصیت است و تا 6 شخصیت مجزا در یک فرد کشف شده است. در واقع از مهمترین و دقیق‌ترین وظایف ما هماهنگ کردن این نیروهای ذهنی است، به طوری که در جهت کسب هدفی معین سازماندهی و هدایت شوند. بدون این عنصر هماهنگی هیچ فردی نمیتواند به طور دقیق و عمیق فکر کند. جای تعجب نیست که پیشگامان امور خطیر تجاری و صنعتی و نیز امور مهم دیگر سازماندهی گروه‌هایی از افراد را در جهت کسب هدفی معین بدون داشتن اختلاف نظر و حساسیت بسیار دشوار می‌دانند. هر فردی در درون خود نیروهایی دارد که هماهنگ کردنشان سخت است. حتی وقتی آن فرد در محیطی قرار می‌گیرد که هماهنگ کردن خود با آن کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد. اگر شیمی ذهن فرد چنان است که واحدهای ذهن او را نمیتوان به سادگی هماهنگ کرد، پس تصور کنید که هماهنگ کردن گروهی از ذهنها که قرار است همچون ذهنی واحد و یکپارچه و با روش منظم و خاص از طریق آنچه به ذهن مرکب معروف است عمل کنند، تا چه اندازه باید دشوارتر و پیچیده تر باشد. پیشگام و رهبری که انرژی های یک ذهن مرکب را با موفقیت گسترش می دهد و هدایت می کند، باید واجد روش ها و راهکارهای مشخص، صبر و تحمل، پشتکار، جدیت، اعتماد به نفس، دانش شیمی ذهن و توانای سازگار کردن و وقف دادن خود در حالتی با موازنه و هماهنگی کامل باشد، تا خیلی سریع و بدون نشان دادن کمترین آزار و رنجش اوضاع را تغییر دهد. چه تعداد از افراد می توانند به چنین الزاماتی دست یابند؟ یک پیشگام و رهبر موفق باید قابلیت تغییر رنگ ذهن خود و دیگران را داشته باشد تا اوضاع را متناسب با آن تغییر دهد. علاوه بر آن، چنین پیشگامی باید بدون بروز کمترین نشانه از خشم یا فقدان خیشتنداری، قابلیت تغییر خلق و خو یا حالت روحی خود را داشته باشد. یک پیشگام موفق باید 17 قانون موفقیت را درک کند و میبایست بتواند هر ترکیبی از این قوانین را در موقع لزوم به کار بگیرد. بدون این قابلیت هیچ پیشگام و رهبری نمیتواند قدرتمند و موفق باشد و بدون قدرت هیچ پیشگام و رهبری قابلیت تحمل و صبر طولانی ندارد. مفهوم واقعی آموزش. سالها درک و برداشت نادرستی از مفهوم واژه آموزش میشد. فرهنگ‌های لغت هم کمکی به برطرف شدن این برداشت غلط نمی‌کردند. زیرا آنها واژه آموزش را به منزله عمل انتقال دانش تعریف و مشخص کرده بودند. واژه آموزش در واژه لاتین ریشه دارد که به مفهوم پیشرفت از درون است. رشد و پیشرفت از طریق قانون بکارگیری یا بیرون کشیدن و انتقال دانش خود از دیگر معانی آن است. طبیعت در تمامی اشکال خود از بتالت و تنبلی بیزار است. طبیعت زندگی مستمر را فقط به عناصری می‌دهد که مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعضایی از بدن خود را که به کار نمی‌گیرید، ضعیف و بیروح می‌شوند. برعکس، اگر بیش از حد معمول از عضوی همچون بازوی خود کار بکشید، همچون آهنگری که در تمام روز چکش سنگین را به آهن سخت می‌کوبد، باعث می‌شوید بازویتان قوی و نیرومند شود. قدرت از دانش سازمان یافته به دست می آید، اما به خاطر داشته باشید که از طریق بکارگیری و استفاده ایجاد می شود. فردی می تواند بدون داشتن هر گونه قدرتی به دایره المعارفی سیار تبدیل شود. این دانش فقط در صورتی و تا حدی به قدرت تبدیل می شود که سازمان یافته، منظم، طبقه بندی شده و کاربردی باشد. برخی افراد معروف جهان که تحصیلات عالی دارند، دانش عمومی و کلی کمتری از برخی افراد ابله و احمق دارند. تفاوت این دور در بکارگیری و استفاده از دانش است. یک گروه دانش خود را به کار می گیرند در حالی که گروه دیگر چنین تلاشی نمی کنند. یک فرد آموزش دیده و تحصیل کرده کسی است که می داند چگونه هر چیز لازم را برای به دست آوردن هدف اصلی در زندگی بدون تخطی و تجاوز به حقوق دیگران کسب کند. شاید برای بسیاری از افراد به اصطلاح تحصیل کرده دانستن این نکته عجیب باشد که آنان هرگز موقعیت افراد تحصیل کرده را ندارند. شاید برای بسیاری از افرادی که معتقدند از نداشتن آموزش و دانش لازم رنج میبرند، دانستن این نکته تعجب آور باشد که به خوبی آموزش دیدند. وکیل موفق ناگوریز فردی نیست که بیشترین تعداد اصول قانونی را حفظ و از بر میکند. برعکس، وکیل موفق کسی است که میداند کجا یک اصل قانونی و نیز انواعی از نظرات و عقاید حمایت کننده آن اصل را پیدا کند. به بیان دیگر، وکیل موفق شخصی است که میداند در هنگام نیاز کجا آن قانون را بیابد. این اصل با نیروی یکسان و برابر برای امور تجاری و صنعتی به کار گرفته می شود. هنری فورد تحصیلات مقدماتی بسیار کمی داشت، با وجود این از بادانشترین مردان جهان بود. به نظر می رسید که او چنین قابلیتی را از تلفیق قوانین طبیعی و اقتصادی کسب کرده بود. او این قدرت را به دست آورد که به هر آنچه می خواهد دست یابد. آموزش واقعی به مفهوم گسترش و تعمیق ذهن است و نه فقط جمع‌آوری و طبقه بندی دانش. اینکه بدانیم ارتش انگلستان در سال 1776 چه تعداد سرباز را برای سرکوب شورش‌ها در مستعمره‌های خود اعزام کرده است اهمیت چندانی ندارد و چندان لازم نیست که ذهن خود را با جزئیات بسیار بی‌ثمر پر کنیم و به خود زحمت دهیم که آنها را حفظ کنیم. شاید هنری فورد نمی‌توانست تمامی ایالت‌های آمریکا را برشمارد و نام ببرد، اما قادر بود با دانش خود سرمایه‌ای گرد آورد که با آن چرخش اقتصاد را در هر ایالت به گردش درآورد و اوضاع اقتصادی را متحول کند. فراموش نکنیم که آموزش شامل قدرت به دست آوردن هر چیز لازم بدون تخطی و تجاوز به حقوق دیگران است. مردان تحصیل کرده زیادی بودند که از لحاظ تئوری با پرسیدن سوالات بسیاری که فورد قادر به پاسخ دادن به آنها نباشد، به سادگی او را در مخمصه می‌انداختند. اما فورد نیز توانسته بود برنده ی رقابت و نبردی در عرصه صنعت باشد که همان افراد تحصیل کرده را به رغم تمامی دانش و علمشان مغلوب کند. شاید فورد نمیتوانست به آزمایشگاه برود و به تجزیه آب به اتمهای تشکیل دهندهش بپردازد و بعد دوباره این اتمهای اکسیژن و هیدروژن را به شکل نخستشان درآورد، اما او به خوبی میدانست که چطور در جوار شیمیدانی مجرب قرار گیرد و از او بخواهد این کار را برایش انجام دهد. فردی که با هوشمندی و ذکافت از دانش فردی دیگر استفاده میکند، توانمندتر از شخصی است که آموزش‌های لازم را دیده است و فقط دانش این کار را دارد، نه توانایی انجامش را. چنین شخصی نمیداند که با دانش خود چه کار کند و چگونه از آن بهره ببرد. آموزش شامل انجام و اقدام است و نه فقط دانایی و آگاهی. ارتباط بین تمایلات جنسی و نبوغ. محرک جنسی یکی از 8 نیروی محرک و قدرتمندی است که ذهن را به اقدام تحریک می کند. به علت اهمیت این موضوع در بخش مربوط به 17 عامل تشکیل دهنده قانون موفقیت به آن خواهیم پرداخت. این موضوع را که تمایلات جنسی در نیل به موفقیت نقش دارد، ابتدا با مطالعه زندگی نامه پیشگامان بزرگ و همچنین تجزیه و تحلیل افراد موفق دوران کنونی کشف کردم. بیشتر افراد یا از این موضوع آگاهی ندارند یا آن را نادیده می‌گیرند، زیرا چنین حرفی را دور از ادب و نزاکت قلمداد می‌کنند و سعیشان این است که به دیده ای انتقاد با آن بنگرند و چنین ذهنیتی را سرکوب کنند. اغلب با دیدی منفی به مردان و زنان با تمایلات جنسی زیاد نگریسته می‌شود و نوعی بدگمانی نسبت به آنها در نگاه دیگران حس می‌شود. طی سالهای نخست تحقیقاتم، وقتی که چنین فلسفه‌ای در مراحل آغازین و جنینیش قرار داشت، پی بردم هر فردی که در رشته‌های مختلف هنری همچون موسیقی، ادبیات یا در عرصه‌های دیگر زندگی پیشگام است، تمایلات جنسی بالایی دارد. از میان گروهی که زندگی نامه‌هایشان را به دقت بررسی کردم، می‌توانم به افراد زیر اشاره کنم: ناپلئون بناپارت، شکسپیر، جورج واشنگتن، ابراهام لینکلن، رالف والدو امرسون، رابرت برونز، توماس جفرسون، اسکار وایلد، وودرو ویلسون، استنفورد وایت و انریکو کارسو. در واقع تمایلات جنسی اوج احساسات و هیجانات انسانی و پالوده ترین شکل آن است. هیچ احساس و هیجانی دیگری نمیتواند به این اندازه باعث شود که سرعت و میزان ارتعاش های ذهن انسان افزایش یابد و سبب شود که توانایی ذهنی مغز انسان به سطح فردی نابغه برسد. بدور از این که بخواهیم چنین چیزی را شرم آور بدانیم، باید گفت که چنین ماهیتی در واقع محبتی است که باید به آن ببالیم. اهمیت و ارزش درمانی میل جنسی. دانشمندان و نه افراد غیر متخصص به این واقعیت آگاهند که میل جنسی چنان ارزش درمانی دارد که برای دیگر هیجانات انسان چنین ارزش قائل نمی شوند. این حقیقت را به سادگی می توان با مشاهده حالت فیزیکی بدن پس از برقراری ارتباط جنسی تأیید کرد که در موقعیت زندگی مشترک هستند و جفت خوبی برای همدیگر به شمار می روند. در چنان موقعیتی جسم به آرامش و استراحت می رسد و اعصاب آرام می گیرد و سیستم عصبی فرصتی برای توازن و توزیع انرژی روانی بدن به تمام اعضا و اندامها پیدا می کند. توزیع مناسب انرژی روانی باعث حفظ سلامت بدن می شود. همچنین این انرژی روانی اگر به خوبی از طریق تمدد اعصاب توزیع شود، می تواند علت ناخوشی های جسمی و روحی را برطرف کند. حقایقی که به طور خلاصه ذکر شد فقط باور و عقیده من نیست. بسیاری از محققان و دانشمندان ممتاز طی چند دهه کار تحقیقاتی و همکاری با یکدیگر به تدریج این اطلاعات را گردآوری کردند. یکی از آنان پزشکی معروف بود که تا آن حد جسارت داشت که به افرادی که از بیماری حراس و خود بیمار انگاری رنج می بردند، اغلب توصیه می کرد درباره رابطه جنسی خود تجدید نظر کنند. او حتی پیشبینی کرده بود که دیر نخواهد بود زمانی که این شکل درمان به صورتی عمومی تر درک و استفاده شود. او به تأثیرات مطلوب این روش برای چنین بیمارانی معتقد بود. نژاد بشر هنوز هم نسبت به احتمالات میل جنسی و فعالیت نه فقط در ارتباط با حفظ تندرستی، بلکه در رابطه با ایجاد نبوغ ناآگاه است. یک عشق بزرگ و ماندگار برای انگیزه دادن به یک فرد معمولی و رساندن او به موفقیت‌های باورنکردنی محرکی مناسب است، حقیقتی که تمام زوج‌ها باید به خاطر داشته باشند. بنابر آنچه گفته شد، تمایلات جنسی خمیره رویاها و آوازها را بهترین روش مؤثر برای انرژی دادن به ذهن و رساندن آن به سطح ذهن مرکب می دانند. ده علتی که ذهن به سوی بزرگی پیش می رود. محرک ذهن هر گونه تأثیری است که به طور موقت یا همیشگی باعث می شود سرعت و میزان ارتعاش های مغز افزایش یابد. تمامی موفقیت های بزرگ نتیجه یکی از شکل های چنین محرک هایی است. مردم اغلب با آگاهی از برخی از این محرک ها متعجب می شوند. در اینجا این محرک های ذهن به ترتیب اهمیتی فهرست می شود که نویسنده برایشان قائل است: 1. ارتباط جنسی بین همسران که به واسطه احساس عشق واقعی برانگیخته می شود. 2. عشق و نه همراه با تماس جنسی. 3. آتش شدید به کسب شهرت، قدرت و رسیدن به ثروت. 4. برای فردی بسیار احساساتی، موسیقی محرکی نیرومند است. 5. دوستی و رفاقت مشروط برای اینکه هر دو تمایل داشته باشند برای پیشرفت و رسیدن به هدفی معین به یکدیگر کمک کنند. 6. اتحاد ذهن مرکب بین دو شخص یا بیشتر که از لحاظ ذهنی به قصد کمک متقابل به یکدیگر با هم متحد می شوند. 7. رنج متقابل، همچون رنج تجربه شده افرادی که بیرحمانه آزار و اذیت شدند و تفاوت‌های قومی، نژادی یا اعتقادی دارند. 8. خود تلقینی. یک فرد میتواند از طریق تلقین مستمر به خود و با کمک انگیزه مشخص ذهنش را عمیق‌تر کند و وسعت بخشد. شاید این منبع تحریک ذهن را باید در نزدیکی بالای فهرست قرار داد. 9. پیشنهاد. تأثیر پیشنهاد میتواند باعث شود که فردی به اوج موفقیت برسد. اگر از مورد پیشنهاد شده به طور منفی استفاده شود، میتواند فرد را به گودالی بی‌انتها از شکست و ویرانی بیاندازد. 10. مواد مخدر. این قبیل چیزها از منابع تحریک کننده ذهن در نظر گرفته می شود، اما اثر آنها به طور کامل مخرب است و در نهایت باعث منفی شدن تمامی منابع محرک ذهن خواهد شد. از طریق این منابع محرک ذهن، شخص با استفاده از هوش نامحدود می تواند به طور موقت از فردی معمولی و متوسط فراتر برود و در دستبندی افراد نابغه و سرشار از هوش قرار گیرد. برخی در این حالت برتر باقی میمانند و برخی دیگر به طور موقت یا همیشه به حالت متوسط قبلی برمیگردند و پس رفت میکنند. زیاد روی و عادت اعتیادگونه ذهن را خراب میکند. از میان 10 محرک نام برده، فقط 9 محرک برای استفاده ایمن است و حتی آنها را نیز نمیتوان بیش از حد استفاده کرد. استفاده از مواد مخدر به عنوان محرک ذهن به طور کامل محکوم است. چنین چیزهایی در نهایت عملکرد طبیعی و معمول مغز را خراب می کنند. میل جنسی قدرتمندترین محرک ذهن است، اما آن نیز در حالت بیش از حد تأثیراتی مخرب و زیانبار به همراه دارد. افراط و زیاده روی در غذا خوردن نیز می تواند زیان‌آور باشد. تمامی زیاده روی ها در هر شکلی امکان موفقیت های بزرگ را از بین می برد. یکی از 17 عامل قانون موفقیت خیشتنداری است. در زمان مناسب به آن خواهیم پرداخت. خیشتنداری همچون چرخی تعادلی است که فرد را در برابر زیاده روی از هر نوع محافظت می کند. 3 افراط عمده که امروزه در سرتاسر جهان زندگی افراد را به نابودی می کشانند عبارتند از استفاده از مواد مخدر، رفتارهای غذایی نادرست و رفتارهای جنسی نادرست. این 3 عامل برای نیل به موفقیت همچون مانع عمل می کنند و نقشی بسیار مخرب و کشنده دارند. چرا بیشتر افراد پس از 40 سالگی به موفقیت می رسند؟ یک تئوری بارز و آشکار که شرح می دهد چرا اغلب افراد کوشا و پرتلاش تا 40 سالگی در کار دلخواهشان به موفقیت نمی رسند، بر مقدار انرژی بیش از حدی تأکید می کند که در سالهای پیش از آن صرف فعالیت های جنسی می شود. واژه افراط اغلب برای توصیف و شرح این پدیده به کار می رود. مردی جوان تا رسیدن به میانسالی 40 تا 45 سالگی نمی داند که میل جنسی می تواند در زمینه هایی بجز تماس جنسی مفید و مؤثر باشد. تا رسیدن به این سن، زندگی او فقط با روابط جنسی مستمر و زیاده روی در این خصوص همراه است. به این ترتیب تمامی احساسات و هیجانات نیرومند به هدر می رود. این حرف فقط عقیده من نیست، بلکه بر مبنای تجزیه و تحلیل دقیق روی بیش از 20,000 شخص است. بیشتر انرژی انسان بین پرخوری و افراط در رابطه جنسی صرف می شود و انرژی کمی برای استفاده در موقعیت‌های دیگر باقی می ماند تا اینکه فرد به 40 سالگی برسد. در دو رفتار ذکر شده، انسان هیچگاه بر خودش تسلط کامل ندارد و این نقطه ضعف در بیشتر مواقع با اوست. متاسفانه باید گفت که بیشتر افراد پرخوری و افراد در برقراری رابطه جنسی را اموری خطرناک نمی دانند و آگاه نیستند که این دو می تواند فرصت آنان را برای موفق شدن در زندگی از بین ببرد. بحث و اختلاف نظری نیز در خصوص اثرات زیان‌آور و مخرب استفاده از مواد مخدر وجود ندارد. همه می‌دانند که چنین چیزهایی قاتل موفقیت در زندگی است، اما همه نمی‌دانند که زیاده‌روی در غذا خوردن و تماس جنسی نیز می‌تواند به همان اندازه مضر و مخرب باشد. میل به برقراری ارتباط جنسی از نیرومندترین و شدیدترین امیال و غریزه‌های تمامی انسان هاست. به همین علت است که این میل را باید مهار کرد و آن را در مسیرهایی بجز تماس جنسی قرار داد، به گونه‌ای که باعث افزایش توانمندی‌ها و بروز نبوغ استعدادهای انسان شود. از سوی دیگر، اگر این میل و غریزه نیرومند مدیریت نشود و تغییر ماهیت ندهد، می‌تواند و اغلب نیز چنین است، انسان را به درجه‌ای نزول دهد که در سطح حیوانات قرار بگیرد. در پایان این فصل از کتاب شاید برخی بر من خورده بگیرند که چرا به موضوع ارتباط جنسی اشاره کردم. شاید بعضی افراد بگویند که طرح چنین موضوعی برای مردان و زنان جوان درست نیست. پاسخ من این است: بی‌توجهی به موضوع ارتباط جنسی به علت احساس شرم و مطرح کردن آن توسط افرادی که به مواقع اهمیتش را می‌دانند، فقط به استفاده مخرب از محرک جنسی در تمام دوران زندگی منجر شده است. علاوه بر آن، اگر فردی تصور می‌کند که این اشاره مختصر به چنین موضوع مهمی ممکن است به اصول اخلاقی نسل جوان لطمه بزند، آن فرد باید این حقیقت را به خاطر داشته باشد که بیشتر جوانان به علت نداشتن منابع آموزشی و اطلاعاتی در این خصوص از منابع غیر معتبر و غیر دقیق که مبتنی بر واقعیت نیست، اطلاعات لازم خود را کسب می‌کنند. چنان منابعی فقط بر قدرت میل جنسی تأکید می‌ورزند که هیچ ارتباطی با موضوع روابط جنسی و نبوغ ندارند و فقط ذهن جوانان را به انحراف می‌کشد. آن منابع به هیچ وجه اشاره نمی‌کنند که می‌توان ماهیت قدرت میل جنسی را با کنترل و هدایت در زمینه‌های همچون کارهای هنری و ادبی یا پیشگام شدن در امور تجاری یا بسیاری از امور سازنده و مؤثر دیگر تغییر داد. آموزش غریزه نیرومند و آگاهی دادن در خصوص آن از ضروریات دوره و نسلی است که بیش از هر چیز به اطلاعات درست و صادقانه نیاز دارد. در غیر این صورت از منابع اطلاعاتی بیشمار را در دسترس استفاده خواهند کرد. یکی از امور مبهم و معماگونه زندگی موضوع مسائل جنسی است که باید به درستی مطرح و بحث شود. از آن گذشته نیاز جنسی غریزه نیرومند است که با ماهیت بیولوژیکی انسان ارتباط دارد و نمیتوان آن را با سکوت و پرده پوشی سرکوب کرد. در حقیقت هیجان و شور و میل جنسی از مؤثرترین هیجانات تمامی انسان هاست و روابط جنسی و زناشویی از زیباترین روابط انسانی. پس چرا باید آن را بی‌شرمانه و وقیحانه جلوه دهیم و سعی کنیم آن را در لفافه و پوششی از سکوت، تاریکی و ابهام پنهان کنیم؟ در اینجا به پایان موضوع ذهن مرکب میرسیم. ما مبحث مربوط به دومین مسئله از 17 عامل قانون موفقیت را با ایجاز و اختصار بیشتری دنبال خواهیم کرد. عذرخواهی و تأسف مرا بابت نداشتن فضا و مجال کافی برای بحث گسترده در خصوص 16 موضوع باقی مانده بپذیرید.